به استدیوی شبکه خبر میریم، به وقت ایران رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. اما قبل از اون خبرهای ساعت 19:30.
شماری از این وطن فروشان اطلاعات مربوط به برخی تأسیسات دفاعی کشور در استان آذربایجان غربی را برای یک سرپل مستقر در آمریکا و محل استقرار نیروهای نظامی و انتظامی این استان را هم به سرویس جاسوسی رژیم صهیونی و ستاد رسانه‌ای این رژیم شبکه نشنال ارسال می‌کردند. برخی دیگرشان هم از عوامل گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب و عناصر داعش بودند و پیش از اقدام علیه مردم در استان آذربایجان غربی شناسایی و بازدار شدند. وزارت اطلاعات از مردم خواسته موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات به شماره 113 یا درگاه‌های رسمی ستاد خبری این وزارتخانه در پیام‌رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس @واجا113 با تیک آبی گزارش کنند. فراخوان معاون اول رئیس جمهور برای رواجت حملات به دانشگاه صنعتی شریف. آقای عارف به عنوان یکی از استادان این دانشگاه با انتشار متنی در فضای مجازی از همه افرادی که در این دانشگاه درس خواندند دعوت کرد در هر کجای جهان که هستند به جنایت بمباران دانشگاه اعتراض کنند. تأکید وزیر بهداشت بر نقش راهبردی سلامت در امنیت کشور. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دهمین جلسه ستاد مدیریت بحران این وزارتخانه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن قدردانی از حمایت‌های مالی انجام شده بر نقش حیاتی بخش سلامت به عنوان بال دیگر امنیت کشور تاکید کرد و خواستار تداوم این همکاری‌ها شد. در این نشست بر ضرورت ارزیابی فوری خسارات وارد شده به مراکز دانشگاهی درمانی و بهداشتی تاکید کرد و گفت با هماهنگی دولت 14 روند بازسازی این اماکن در دستور کار قرار دارد. و روزهای خوب دریاچه ارومیه. به دنبال بارش‌های خوب بهاری تراز آب دریاچه ارومیه افزایش یافته.
همین چند ماه پیش بود روی این خاک گیاهان خشک بازیچه باد خشمین بودند، اما طولی نکشید رحمت الهی جاری شد. امروز دریاچه جانی دوباره گرفته و با حال خوش.
از کجا اومدین؟
ما از تهران اومدیم.
دریا رو چطور دیدی؟
دریا خیلی قشنگ شده. خیلی خوشحالم که پر آب شده و انتظارش نداشتم که اینجوری پر آب ببینمش.
خیلی خوبه، ان شاء الله همینجوری باشه. کم نشه، خشک نشه.
دفعه 4 و 5 میام، واقعا شهر خوبیه، پر از مردم خونگرم، آدمای شریف.
خداشو خیلی، اصلا ما پیاده شدیم قشنگ مشخص بود آبش خیلی زیاد شده. چقدرم خوشحال شدیم، بچه‌ها چقدر ذوق کردن.
گفتیم که بیایم از نزدیک ببینیم. شبون موندیم که حتما بیایم ببینیم با چشم خودمون. و خب خدا رو شکر می‌کنیم واقعا به خاطر این برکت.
باعث امیدواریه ان شاءالله که بیشتر از این پر بشه.
تصاویری که دیده بودیم هیچ آبی نبود. که رفیقامون هم اومده بود فیلم گرفته بود آورده بود، واقعا آبی توش نبود. با دیدن این آب، این حجم آب، واقعا امیدوار شدیم.
با بارش های اخیر با افزایش تراز آبی دریاچه ارومیه مواجه هستیم، به طوری که آب کشتی آرتمیا را دوباره در آغوش گرفت.
نسبت به ابتدای سال آبی 70 سانتی متر افزایش تراز دریاچه و به تناسب اون 550 کیلومتر مربع افزایش پیکره آبی دریاچه ارومیه داریم.
آبی دریا نوید بخش روزهای سبز آینده است.
پیش بینی ها نشون میده که در روزهای آتی هم ان شاء الله بارندگی خواهیم داشت و ما همچنان امیدواریم آب دریاچه رفته رفته بیشتر و بیشتر بشه. علی دستمان خبرگزاری صدا و سیما، دریاچه ارومیه.
خیلی ممنون که با ما همراه هستید. We'll be right back.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و محترم برنامه به وقت ایران. خیلی مفتخرم با یک برنامه دیگه در امروز دوشنبه 17 فروردین 38مین روز از جنگ تحمیلی سوم جنگ رمضان در خدمت شما هستیم. امیدوارم هر کجا که هستید در پناه حضرت حق صحیح و سلامت باشید. همراه من در استودیو آقای نیما اکبرخانی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما آقا سید، همینطور همه بیننده های عزیز و محترممون. طبق روال هر شب التماس دعای فراوان داریم ازتون، اولا برای مجاهدین و رزمندگان، دوم برای همه ملت ایران که انشالله این روزهای سرنوشت ساز جنگ رو بتونیم با موفقیت و پیروزی پشت سر بذاریم. در خدمت شما.
بسیار. ما تو بخش اول برنامه بنا داریم روایت دیشب رو دوباره ادامه بدیم. نکات تکمیلی تری هست از آنچه که در جنوب اصفهان رقم خورد؟ تصویری رو از یک جمجمه‌ای در یک در واقع دستگاهی که آتش گرفته بود پخش کردیم و بعد هم مشخص شد که اون تصویر حداقل متعلق به صحنه حادثه نبوده. من همینجا عذرخواهی می‌کنم، البته این تصویر ساعت 8:52 دقیقه در کانال‌های رسمی منتشر شد، 8:55 58:56 دقیقه ما این تصویر رو در برنامه پخش کردیم، اما در واقع تصویر به اون صحنه بر نمیگشت. اینا لازم میدونم بگم در جریان برنامه زنده و البته در اثناء اتفاقات جنگ که اتفاقات لحظه‌ای داره رخ میده و بعضی اطلاعات میاد و میتونه روایتی رو تعیین بکنه، کمکی به تکمیل روایت بکنه، موارد پیش میاد. توجیه این نیست که حالا یه وقتی یه خبر غیر دقیقی بخواد پخش بشه و بخواد دقت فدای سرعت بشه. من برای همین عذرخواهی میکنم از طرف برنامه وقت ایران. ملوصف پیش میاد در ایام جنگ. الان اسرائیلی ها حتی در زدن اهدافشون در لبنان خبرش آمد که میخواستن کسی رو بزنن، دقیقا یکی از مخالفین حزب الله رو هدف قرار دادن، یا شلیکی که بچه حزب الله لبنان رسن
خودشون انجام گفتن دیگه، گفتن میخواستیم یکی از مقامات ارشد حزب رو بزنیم، یکی از مقامات ارشد مخالفین حزب رو بزنیم.
میگم تو سطح نظامی با همه دقتاش رخ میده، لکن علی کل حال به نظر من همه ما اصحاب رسانه باید دقت بیشتری داشته باشیم و ایراد نداره اگه روایت اول نشه، یکم با تاخیر اتفاق بیفته این روایت، اما روایت دقیق باشه. من یک بار دیگه عذرخواهی میکنم، بریم سراغ روایت تکمیل روایتی که ما از دیشب داشتیم. یه بار دیگه بچه‌ها نقشه ایران رو بزنن، مرور کنیم آنچه که ما از دیشب گفتیم رو و البته روایت تکمیلی که امروز آمده. امروز جناب علی اکبر سید طاهری از دوستان بنده هستن و از خبرنگاران آزاد توی منطقه حضور داشتن. تصاویری رو از همین ساعت قبل از برنامه، تصاویر واضح‌تر و دقیق‌تری رو از اون صحنه آتش‌سوزی این هلیکوپترها و هواپیماهای آمریکایی برای ما ارسال کردن. فیلم‌هایی هم بود، اما خب چون فرصت کم بود ما امکان بررسی دقیقش رو نداشتیم، چون اینها نیاز به دقت کارشناسانه‌ای داره. این تصاویر رو اول ببینیم، از آقای اکبرخانی توضیحات رو بخوام. الان این چیزی که داریم می‌بینیم احتمالاً قطعه‌ای از یک از اون هواگردها هستش و 4 تا نشان این چی می‌تونه باشه آقای اکبرخانی؟
ببین، یا گلوله خورده یا ترکش موشک ضد هوایی. ببینید موشک‌های دوشبرتاب به اصطلاح، کل همه موشک‌های ضد هوایی یک فرایندی رو داره، یک حسگری رو داره. اگر که به هدف نتونه برخورد بکنه، در نزدیکترین فاصله ای که میتونه محاسبه کنه، میتونه به این نزدیک بشه، منفجر میشه. اصطلاحاً سنسور مجاورتی داره. این سرجنگی‌هاش هم پر از ترکش هستش. ترکش مثل آتشبه مثلا، یعنی اون خرج انفجاری منفجر میشه، این ترکش‌ها رو پخش میکنه. این یا اونه یا گلوله خورده. ما این همکار بزرگوارمون آقای سیاه طاهری چون خبرنگار هستن دسترسی به صحنه داشتن. واقعیتش اینه که مخاطبینمون هم در جریان باشن، تصاویر حجمش خیلی زیاده که ایشون زحمت کشته تهیه کرده، دیر هم به دست ما رسید. ما دیگه خودتون میدونید نرسیدیم همه رو ببینیم، همه رو بررسی کنیم. اونقدی که دیدیم یکی از چیزا این بود. و ببینید این تصویر قبلیه سوختگی و اینها هم نداره، یعنی نمیشه اینو
قطعه
این هدف قرار گرفته، یعنی قطعا درگیری در اون لوکیشن، در اون منطقه‌ای که اینها فرود اومدن وجود داشته. این باز تضعیف کننده روایت آمریکایی است که ما هواگردامون نشست از قضا دو تاش در یک نقطه خراب شد با سومی برگشتیم. نه، اونجا درگیری بوده و ظاهرا اینها گیر کردن اونجا. این تقویت میکنه اون
همون روایتیه که یعنی ذیل اون روایت قرار میگیره. البته باز اینو دوباره تاکید کنیم، ما دیشب هم نیما گفت میخواین ما دوباره اون نکته اول شما اشاره کنیم، ما با یک عملیات پیچیده و لایه لایه روبرو هستیم.
بله ببین، مثلا امروز کلی تحلیل اومد تو فضای فارسی خودمون از تحلیلگرایی که خیلی هاشون هم آدمای باسواد بسیار معتبری هستن. تحلیل بر این بود که آقا این حجم از نیرو و لوجستیکی که اومده برای نجات یک خلبان نبوده، اینها خواستن خلبان رو در واقع تومه بکنن و برن یک لوکیشنی، یک نقطه‌ای در اون اطراف رو هدف قرار بدن، حالا بخوان عملیات کماندویی بکنن، تخریب بکنن، ربایشی انجام بدن. اینا ما دیروز گفتیم این ساختارها وقتی عملیات ویژه طراحی میکنن یه ساختار پیازی داره اصطلاحاً، میشه آن فرم، آره لایه لایه است. واقعیتش اینه که هدف گذاری چی باشه، اون گمانه‌زنی ها هم در جای خودش کاملا معتبره. من فقط گفتم این باید باز بشه، نیاز به زمان داریم.
اما سوال این که آیا مثلا حضور 100 نفر نیروی ویژه، نیروی کماندویی برای عملیات اکسترکت یا نجات یک خلبان رقم بالاییه؟ یعنی میتونه این زیاد باشه؟
هم میتونه زیاد باشه هم میتونه مناسب باشه، بستگی داره به طراحی که اونها کرده باشن. ما این طراحی رو نمیدونیم. اونها شاید بناشون بر این بوده که ما باید مثلا یه بازه زمانی 5-6 ساعته ای در یک فاصله ای بریم جستجوی این خلبان رو بکنیم، پس نیاز به یه تعدادی آدم و پوشش هوایی داریم که زمین و هوا رو امن کنه، بتونیم اون لوکیشنی که هواپیماهامون فرود اومدن رو حفظ کنیم برای چند ساعت. به خاطر همین هم الان تقریبا مطمئنیم که عملیاتشون تو تاریکی شب شروع شده. یه بخش دیگه هم که روایت ما رو تقویت میکنه اینه که اینها قطعاً در حال فرار بودن وقتی که به مشکل خوردن. اگه صرفاً هواپیماهاشون خراب شده بود به این شکل سراسیمه قاعدتاً نباید فرار میکردن. یه تصویرهایی داریم. آره
این توضیح من به بینندگان بدم. ببینید اگه یک نیروی اومده هلیبورن شده به نقطه رسیده پیاده شده و بعد به مشکل فنی برخورده و خواسته برگرده، یه مدل برگشت داره.
بله.
اگه با مقاومت روبرو شده و در یک وضعیت جنگی قرار گرفته یه مدل دیگه ای داره. امریکایی‌ها ادعاشون اینه از دیروز که دیگه این زبون بسته اکانت در واقع سنتکام هم زمانش باز شده و از دیروز در واقع روایت خودش رو شروع کرد گذاشتن. روایت اونا اینه که یه مشکل فنی برخورده، اینا هم برگشتن کارشون هم ادعا میکنن کامل انجام دادن، لیکن تمام روایتایی که ما از داخل کشور داریم اینه که نه، اینا در انجام اون عملیات مد نظرشون هر آنچه که بوده موفق نبودن و سراسیمه برگشتن. این تصاویر الان شاید این
اساساً اینو بخوام یه توضیح فنی بدم تو تکمیل فرمایشات شما، اینطوره که شما وقتی وارد عملیات در پشت خطوط دشمن میشی ممکنه برات یه اتفاق لوجستیکی بیفته، چیزی که آمریکایی‌ها میگن یعنی هواپیمامون خراب شد. قطعاً برای این قضیه فکر شده و سناریوی خروج وجود داره. یعنی وقتی میگه این اتفاق افتاد یه چیزی مثل تبس دقیقاً این اتفاق افتاد عملیات کنسل برمیگردیم. خب این چیز نیست. تو بحث تبس هم یه سری هواگرداشون رو جا گذاشته بودن، عرض کردیم دیروز، به خاطر این بود که هواپیمای سوختشون منفجر شده بود و نمیتونستن ببرن، سوخت نداشتن برای اون بالگردایی که جا گذاشته بودن.
خب
در الان... فاصله اون هواپیماهایی که زمینگیر شده تا هواپیمایی که اینا بهش سوار شدن و گریختن فرار کردن، یک سری تجهیزات اینها ریخته. مثلا ما دیروز اولین تصویر رو داشتیم، کرم ضد آفتاب یکیشون افتاده بود. امروز حالا این کلیپیه که معاونت اجتماعی فراجا منتشر کرد، مال یگان تکاوری بود که ما گفتیم ظاهرا اولین نفرایی بودن که اونجا رو بقایای اینها حضور پیدا کردن. خانم آماندا ام رایدر اگه بله. اشتباه نکنم دوست بله. دارم
آماندا ام رایدر
بله. ببین مدارک هویتیش ریخته، اینا یه سری تجهیزات دارن که توی یه فاصله‌ای ریخته و این تجهیزات تجهیزات انفرادیه، مثل لباس هستش، جلیقه نظامی هستش،
کارت هویتی شخصیه. بله. الان این یه کارت هویتی شخصیه که یه چیپ هم داره در این قسمتش.
بله بله.
اسمش هم اینجاست، آماندا ام رایدر هم که اسم بله. سرنیم یا اسم خانوادگیش هست. در کنارش یه کارتیه
که بالا
این امریکاییه.
بله
این امریکاییه. یه کارتیه بالاش نوشته در واقع استیت آف اسرائیل.
بله
واقع
اسرائیل. حتی بالاترش مثلا ابری نوشته،
بالا که ابریه و اینجا هم که کاملا بله. ستاره داووده. border control کنترل مرزی هم هستش.
بله.
اینجا نوشته B2 stay permit until 26 26، یعنی این B2 در واقع ویزای ورود توریستی درمانی بیزنس تجار کوتاه مدت امریکایی ها به اسرائیله و این ویزا هم همراهش بوده. خیلی عجیبه، اما
همون که کارتش هم همراهشه خیلی عجیبه. اصولا نظامیای حرفه‌ای وقتی میرن پشت خطوط دشمن عملیات انجام بدن، مدارک شناسایی به هیچ وجه با خودشون نمیبرن، چون یه پلاک شناسایی گردنشون دارن از این فلزیا که همه دیدن و با همون شماره هویت خودشون رو اعلام میکنن. اگه اسیر بشن اون طرف هم هویت رو تایید میکنه و نیازی نیست چیزی به دشمن شما ارائه بدی. حالا اینا قرار بود خیلی حرفه‌ای باشن، ولی
خب اول اینکه اینی که به قول شما یه در واقع سوتی این وسط هست که اساساً چرا همچین مدرکی همراه اینا که من دیدم تو بعضی از سایت‌ها رفته بودن، حتی این اکانت کاربریش هم در آورده بودن. اما یه نکته دیگه، این افتاده.
بله
این چرا افتاده؟
یعنی داشته فرار می‌کرده.
داشته فرار می‌کرده
که اینا ریخته و اینها در اون جایی که بمباران شده نیست. ببینید اون بمبارانه مردم هم حتما همه تصویراشو دیدن دیگه، شبکه خبر نشون داده، خودمون نشون دادیم. یه جوری سوخته که شما مثلا قطعاتی از بال هواپیما رو دیگه نمیتونی پیدا کنی، یعنی از بین رفته. موتور جت مثلا اگه دقیق کسی تصویرایی که همین شبکه خبر منتشر کرده رو ببینه ذوب شده. این در اون اصطلاحاً کرش سایت، اون منطقه‌ای که هواپیما نابود شده نبوده. این یه حد فاصلیه بین اون جایی که این دو تا از هواگردایی که بار بالگردی هم داشتن زمینگیر شدن تا اون یکی که زمینگیر نشده، اینا سوارش شدن فرار کردن. این تجهیزاتی که نسوخته گفتم، مثل لباس، مثل جلیقه‌های نظامی، تو این حد فاصله ریخته. یعنی اینا
بعد از شرایطی که احتمالاً تیراندازی به سمتشون می‌شده، اینا باید فرار در واقع سریع می‌کردن. یه چیزایی از اینها افتاده، مثل این مدرک هویتی که مدرک مهمیه که نباید این مدرک رو اونم تو ایران چا بذاره. یعنی اصلا تو واسه چی اووردی خانم آماندا ام ریدر؟ واسه چی اینو اووردی؟ و اگه اووردی چرا ولش کردی؟ یعنی
جالب ویزای مثلا اصطلاحا میگن سیویل دیگه، این ویزا مدنیه.
حالا خودش همین سوال آچر یعنی مثلا اومده بوده واسه تعطیلات هم بره مثلا اسرائیل بگرده احتمالاً،
نمیدونم. یا شاید هم آمریکا داشته مثلا نیروهاشو از ترس مثلا درز اطلاعاتی نمیخواسته با پرواز نظامی بیاره، به جای اینکه مثلا از نواتین بیاره آورده بن گوریون، یه ملاحظه ای داشته بالاخره. خب البته این آدمم آدم کلا کار حرفه‌ای نکرده، با خودش مدارک آورده. این کار احتمالاً این خانم رو ما دیگه تصویرش رو منتشر کردیم.
صدور ویزا نیما 20 مارس صادر شده ها، یعنی صدور ویزا تقریبا دو هفته قبله. این ویزا تازه صادر شده.
بله.
این ویزا صدورش مال دو هفته قبله که یه اعتبار سه ماه هم داشته. 90 روزه است، این ویزای 90 روزه است که اسرائیلی ها برای سفر به امریکا باید تهیه بکنن. خب همینا، حالا این جزئیات به کنار داریم، نمیدونم چی حرف میزنیم، نمیدونم این حرف میزنیم که روایتی که امریکا ادعا میکنن ما اومدیم خیلی نایس نشستیم کارمون کردیم، دوچار یه مشکل فنی شدیم، نتونستیم دو تا از این CX-130 ها رو بلند بکنیم و رفتیم، این روایت درست نیست.
نه، روایتی که اونا میگن اینه که ما نشستیم کارمون رو کردیم، هیچکی نبود، هیچکی نفهمید، ما فقط دو تا هواپیمامون زمینگیر شده بود، رفتیم تو سومی سوار شدیم برگشتیم. این تجهیزاتی که تو حد فاصله اون کرش سایت با جایی که این هواپیما بلند شده فرار کرده ریخته، این رو نشون نمیده، وگرنه آدم خب اونجا تجهیزاتش
اون عکسایی که آقای الک بفرستاد بود، به جز عکس اول شما رو عکسای دیگه هم نکته در واقع جزئیاتی داشتی؟
ببین اگه یه
دور دیگه شو عکسای
قبلی رو
عکسایی که آقای تایل لطف کردن همینجا هم تشکر می‌کنم ازشون که صحنه حاضر شدن عکسو برام فرستادن.
این خب، که این آره گلوله خورده یا ترکش خورده، حالا من نمیتونم تشخیص بدم، ولی ببینید این که میگم حرارت زیاده و اینها اونجا نیفتاده، اینا نگاه کنید این قطعات فلزیه، انقدر حرارت رفته بالا که تکه تکه ازش، یعنی دیگه به اون نزدیک نقطه ذوب شده. حالا بعدی ها هم ببینید،
عکس بعدی هم بذارید دوستان،
حالا دیگه خیلی نمونیم روش. اینا هم باز قطعاتیه که سالم مونده نسبتاً.
عکس بعدی
این اتفاق، اینها هم همینطور، این دوم یکی از همون بالگردای لیتل برد. آره اینو تقریبا همه نظامی نویسا و این کارشناسای دنیا هم تایید کردن، این دوم یکی از اوناست. من فکر کنم عکس آخرام هست دیگه، عکس بعدی
خب این که این با یه روایت دیگه هم بگم، این که احیانا اینها از اینا از محل این اتفاق و این درگیری که رخ داده چگونه فرار کردن، تنها سناریو اینه که با یکی یا دو تا C-130 سالم باقی مونده رفتن. آیا امکان داشته که با همین لیتل برد ها بخوان فرار کنن؟ یه لیتل برد های بیشتری رو داشتن که مثلا باشه؟
نه نه، این لیتل برد اصلا فکر نمی کنم انقدری برده عملیاتی داشته باشه.
یعنی از اونجا اگه بخواد از نزدیک مرز هم خارج بشه.
روز قبلش دو تا بالگرد اومدن داخل ایران، تصویرش هم منتشر شد. دو تا بالگرد بلک هاک، یعنی دیروز نه فکر میکنم پری روز بود دیگه، مردم محلی دیدن، کلی فیلم گرفتن ازشون با زاویه مختلف. عشایر غیور ما با اینا درگیر شدن. ترامپ قبل از برنامه ما یه داشت الان گفتگو میکرد، من کامل نتونستم ببینم دیگه، اومدیم داخل برنامه، ولی یه جاش گفتش که ما هلیکوپترهایی داریم که پر از سوراخه. یعنی آقایون عشایر زحمتشی کشیدن واقعا زدن. لیتل بردا ببین، ما یه دونه تصویر ازش نداریم، یعنی این بالاخره وقتی تو آسمون ایران داره پرواز میکنه و این بالگرد نیستش که بگیم در ارتفاع بسیار بالا میره. یه وقتای هواپیماهای دشمن وقتی وارد آسمان ما میشه میگن صداش میاد، ولی هرچی نگاه میکنیم نمیبینیمش. این به خاطر اینکه خیلی بالاه. لیتل برد اصلا همچین چیزی نیست، ظاهرا اینا اصلا عمل نکردن، یعنی اومدن درگیر شدن همونجا هم برگشتن.
خب یه فیلم از افسر سابق CIA آقای لری جانسون.
فقط من اضافه کنم، باز اینا تحلیل زمان میبره تا ما بتونیم یه روایت دقیق و منسجم و جامع بدیم.
اینم نکته تکمیلی حرفی که آقا نیما داره میزنه، حتی جمع کردن تمام شواهد و قرائنی که در اختیار ما هست، در اختیار مجموعه نیروهای مربوطه در ایران هستم، نمیتونه تمام ابعاد طراحی اونها روشن بکنه. چون اومد یه طراحی چند لایه‌ای کرده، گفتیم از ابتدای این مسئله که اساساً هدف چه بوده محل بحثه. هدف خلبان بوده، هدف جای دیگری بوده، هدف در آن نزدیکی‌ها بوده، فرور اضطراری کردن یا نکردن، اینجا رو می‌خواستن بشینه یا جای دیگه می‌خواستن بشینه، همینا جای بحث خودش رو داره البته. این چیزی که حالا باید صبر بکنیم تا روشن بکنه. اما یه چیز روشنه دیگه، اینو با همه این پیچیدگی ها و لایه لایه بودن بس روشن، اونه که عملیات ناموفق بوده. یعنی عملیات در واقع ویژه طراحی شده به این افتضاح منتج شده دیگه،
کار نکرده. این قطعیه کار نکرده.
آره، چون اینو ما دیروز برام هم گفتیم و در واقع آقا نیما بهش پرداخت، عملیاتی که این هم هواگرد اینو از دست دادن. دیدم این تیکر خیلی از رسانه‌های غربی هم زده بودن، رسانه‌های خارج از ایران هم زده بودن، که یعنی این یه منطق قابل درک برای همه است. وقتی چون افتضاحی به بار میاد، این عملیات درست جلو نرفته با همه حساسیت عملیاتی ویژه. این تیکه لری جانسون رو هم ببینیم. آقای لری جانسون امریکایی سابقه در واقع افسری در سازمان سیا رو داره، در مورد همین عملیات نکاتی میگه. اینو با هم ببینیم.
That was involved with the whole rescue effort. So they're covering that up. They're hiding the casualties. So just trying to save one guy, you'd end up getting 6, 10, 12 others killed. You know, the Americans, the media is just celebrating. Ah, we got them. We rescued all. This is great. Count up the number of aircraft that they lost. At least 2 Black Hawks in that effort, and at least 1, if not 2, C-130. This is, you know, all of this comes inconveniently two days after Donald Trump had proudly proclaimed that all air defense system in Iran had been obliterated, wiped out.
خب ببینید، حالا شاید یکم بخشی از زیرنویس خوانا نبود. آقای لری جانسون داره چی میگه؟ داره میگه که اولا شما حالا من این تیکش چون اولش بردیم نمیدونم، داره میگه حداقل بین 6 تا 10 داره در مورد احتمال تلفات 6 تا 10 نفره در این عملیات حرف میزنه. میگه چطور واسه عملیات نجات یک خلبان اینقدر ما احتمالاً تلفات دادیم و بعد هواگردهایی که به شکل قطعی تلفات دادیم. همین نکته مهمتر از اینها میگه، نکته آخرشه، درسته؟
بله. ببینید، ما الان خود نمیخوایم روایت لری جانسون هم تایید کنیم. ما واقعا موضوع اونی که هنوز دقیق نمیدونیم چه اتفاقی افتاده، زمان میبره، نباید عجله کرد. اینها اومدن یه کاری بکنن، خدا رو شکر با نصرت الهی، با دعای خیر مردم و زحمت مجاهدین و رزمندگان هیچ غلطی نتونستن بکنن. این قسمتش قطعیه، بذاریم کنار. بالاخره این آدم سالها افسر بوده، ایجنت سازمان سیا بوده، درسته الان کار نمیکنه تو حوزه رسانه است، ولی مطمئنن بالاخره
درک قابل اعتمادی
روابطی داره اون تو، میتونه اطلاع، اصلا به خاطر همین داره فعالیت رسانه‌ای میکنه، وگرنه این روزنامه نگار اینا نبوده. اینا آدمایی ان که بعد از جدا شدن از نهادهای اطلاعاتی به خاطر روابطشون اصلا تو رسانه موضوعیت دارن. میگه من آمار دارم که 6 10 یا 12 نفر کشته شدن، ما که دعا میکنیم بیشتر باشه، ولی رو اونش هم حرف نداریم. نکته ای که داره میگه این همه تلفات دادید، حداقل یه هواپیما دادید، حداقل یه بالگرد دادید، حداقل ها رو میگه. میگه نکته قضیه همش همینه که 2 روز قبل از این فاجعه رئیس جمهور ما اومده گفته من پدافند کامل منهدم کردم
و کل این افتضاح از عمل کرده موفقیت آمیز پدافند ما در زدن جنگنده متجاوز امریکایی اتفاق افتاده
اصلا شروع شد. یعنی اصلا جنگنده خورد که این زنجیره وقایع شروع شد. یعنی اون پدافند ما اگر اون جنگنده رو نمیزد، اون نفر هر کی هست ما دستش رو از راه دور میبوسیم.
آره این مهم، ما وارد جزئیات میشیم، این از یاد میبریم، یه زنجیری از اتفاقات بود به هم ربط داشت. بعد بعضی خب مثلا میگن خب چرا اگه اینا اومدن ما این مثلا این 100 تاشون رو همه رو نگرفتیم، همه رو نکشتیم همینجا، خیلی خوب بود اگه اتفاق میافتاد، حرفی نیست. اما شما کل این زنجیره رو ببین آقا، ما پدافندمون یه عملکرد بسیار ویژه و عالی داشته، منتج به این افتضاح امریکایی ها شده، و اگه امریکایی داره الان از این افتضاح بر خودش دستاورد میسازه، زنجیره رو روایت نمیکنه، نمیگه از کجا ما چه گندی زدیم و به کجا کشید.
بله ببین میگم بازی مقداری به لطف خدا، این لطف خداست، بزرگواری مردم، اعتماد به نفس بالای مردم و نیروهای مسلح ما. اصلا مثلا کسی دیگه تو خبرها گم شده که ما تو همین جریان این عملیات 2 تا MQ-9 زدیم و واقعیت مثلا تو سردبیری ما نیامده که ما امروزی MQ-9 زدیم. عادی شده، ارزش خبریشو از دست داده.
بسیار خوب، بریم با هم بخش خبری رو ببینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم از استودیو به وقت ایران.
بگیم همسر 34 ساله شهید، مادر 11 و مادر 11 ساله ای هم که تو معرکه بود، مادر جانباز 9 ساله ای هم که تو معرکه بود، بچه های من تو خونه نبودن. دخیرم پسرم اومه، هنوز به چله شوهرم نرسیده، پسرم اون که از روز اول جنگ تو معرکه بود. فکر نکنین اینا فقط بوم خوردن تو خونه هاشون. سردار ما انتقام اینا رو نمیخوایم، انتقام اینا رو داری پای لانچر میگیریم. ما نمیخوایم روی لانچر عدس به شهدای ما رو بزنیم، ما یه چیز میخوایم، ما انتقام خون آقامون رو میخوایم. اگه انتقام خون آقامون رو نخوای، پیام ها اینجا میخوابن، علیرضا ها اینجا میخوابن، رامینا اینجا میخوابن، مادر های من خیلی سنم کمه برای شدید شدم، شبید نیست چهره بچم از چلو چشم بره، شبید نیست چال لپش که کلن کنده شده بود نصف صورتش از چهرم بره، شبید نیست که چهره همسر شهیدم بره، بچه تیکه تیکم که هم رو تخته افتاده از یادم بره. ما هرچی داری خودتون داری میبینیم، ما بیست روز یه بار اینجایی، ما هرچی داریم و داریم از دست میدیم، نه شهرمونو خالی کردیم، نه خونمونو، هرچون کلی ها تحدیدمون کردن تو چبه نمیترزم، ولی به من هنو کف خیابونم، ما هنوز شبا کف خیابون، ما با دل قممون کف خیابون، خون آقامونو بگیم. من هم دانش کنون پزشکی دانشگاه تهران بودم، ما بیستواد نیستیم، همسر من هم دانش کنون پزشکی تهران درست خونده، فکر میکنه مثلا ماهایی که پای مملکت پای میزه که باشه آدم های بیستواد پاپچی، ما خواستانی پای نظام و مملکت و خواهی آقامون. من فقط اومدم بهش میگم سردار، ما پشتیم، خون آقا رو نگذر، ما دنبال خون آقا، خون آقا، اخراج کامل آمریکا از منطقه، نابودی اسرائیل، از بین رفتن دلار، یعنی با همین باید تاوان خون آقا رو بدن. ما منتقم شهیدها اینا رو تو راه خدا دادیم، نمیخوایم تموم شد، اینا خودشون میخوان زندگی نامه هر کدومشون رو، حالت های هر کدومشون رو قبل شوهر شهید شدن برید ببینید، اینا که تو معرکه بودن انتخاب شدن، اینا علکی نرفتن، اینا خود خواست خودشون بوده که رفتن. ما دنبال خون اینا نیستیم، دنبال خون آقامون باشید، حرف از آتش بس نزنید. من 20 روز پیش اینجا بودم، 20 روز مونده پیش.